بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث ما در باب حجیت زنون رسیدیم به اشکالاتی که مرحوم ابن قبه مطرح کرده بودند و عرض کردیم که دو دسته از محظورات که مرحوم ابن قبه مطرح کردن تقسیم میشه به محظورات خطابی و دسته دیگر هم که محظورات ملاکی بود. محظورات ملاکی رو عرض کردیم، گفتیم که اونها مقدم هست چون برمیگرده به اصل تشریعی که شارع داره و اگر اونجا اشکال وجود داشته باشه دیگه اصلا نوبت به محظورات دیگر در واقع نمیرسه و اونها رو پاسخ دادیم. پاسخی هم که حضرت استاد داشتن رو در این بحث عرض کردیم. رسیدیم به محظورات خطابی و گفتیم که اینجا در واقع اون پاسخی که آقایون به این بحث دارن برمیگرده به این که آیا میشود وجه جمعی میان حکم ظاهری و حکم واقعی پیدا کرد یا نه. اگر ما قائل بشیم که وجه جمعی هست، یعنی احکام ظاهری و احکام واقعی در آن واحد میتونن هر دوشون جعل حجیت داشته باشن، وقتی که اشکالی که مرحوم ابن قبه داشتن برطرف میشه. اما اگه کسی نتوانه وجه جمع رو در نظر بگیره، اشکال به قوت خودش باقی میمونه. و عرض کردیم جوابی که آیون دادن در واقع به همین وجه جمع برمیگرده. هر کس بر اساس نظر و مبنایی که داشتن و استدلالی که آوردن در واقع وجه جمع خودشون رو از این مسئله بیان کردن. خب یک بیان مرحوم شیخ داشتن، اینو عرض کردیم. من برای اینکه فاصله خیلی افتاده خلاصه ای رو عرض میکنم تا مباحث جدید رو انشاءالله شروع بکنیم. یه پاسخی رو مرحوم شیخ داشتن، گفتیم که حالا بنا به اون تقریرهای مختلفی که برای کلام ایشون شده، با اون تقریری که مرحوم آقای خویی از کلام ایشون داشتن، مرحوم آقای ناینی هم همین رو آوردن و مراد شیخ رو در واقع به همین شکل ازش تعبیر داشتن. کلام آقایون دیگه هم هست. اون چیزی که در واقع مشهور شده که مرحوم شیخ بخوان همین رو بفرماین اینه که ایشون بحث رو بردن به این سمت که ما در بحث تنافی بین دو حکم، حالا تنافی به نحو نقیض باشه، به نحو مثلان باشن، ضدان باشن، فرقی نداره، اگر تنافی ایجاد شد، این تنافی زمانی شکل میگیره که اتحاد برقرار باشه. اتحاد هم بعضی ها 8 تا اتحاد رو ذکر کردن، مرحوم ملا صدرا اتحاد حمل رو هم اضافه کردن، 9 تا شد. و این اتحاد ها اگر نباشد، در واقع مثلا 2 تا موضوع باشن، 2 تا محمول باشن، 2 تا شرط باشه، 2 تا اضافه باشه، اگر آمدیم و 2 تا شد، خب این پس اینها از 2 تا وادی جداگانه میشن دیگه. شما حتی نقیض رو هم در مورد اینها نمیتونید بگید که اینا نقیض هم هستن. اگر آمدیم و 2 موضوع بودن، مرحوم شیخ در بحث اینجا میخوام بفرمایید اینا 2 تا موضوع هم، موضوعاتشون با هم دیگه متفاوته. وقتی موضوع با هم متفاوت شد، خب احکامی هم که بر اونا بار میشه، در واقع احکام بر 2 تا موضوع جداگانه بار شده دیگه. حکم یک حکم و 2 حکم بر یک موضوع تک نیست که ما بگیم اینجا اون محظوری که مرحوم ابن قبه مطرح کردن اینجا بخواد وارد بشه. 2 موضوع بوده، 2 تا حکم هم داشته. اشکالاتش رو عرض کردیم که این پاسخی که دارن مرحوم آخون نپذیرفتن. بعد از ایشون هم دیگه اصولی های دیگه به کلام مرحوم شیخ ایراد گرفتن. البته بعضی آقایون خواستن اون تقریر مرحوم شیخ متفاوت شده، بعضی ها خواستن اشکالی که مرحوم آخون ذکر کردن و بعدش هم مرحوم آقای ناینی و مرحوم آقای خویی و دیگران آمدن اشکال رو تقویت کردن، خواستن بگن اصلا تقریر کلام مرحوم شیخ چیز دیگری است و از اون طریق خواستن جواب بدن. که اینا رو جلسات قبلی عرض کردیم. عمده اشکالی هم که اینجا مطرح شده اینه که خود شما وقتی میگید حکم ظاهری که همیشه اصول عملیه نیست. اصول عملیه بله در موضوعشون شک اخذ شده و این با حکم واقعی متفاوته. حکم واقعی تو موضوعش شک نیامده. اینجا رو میشه دوتا موضوع تصور کرد. منتها در حکم احکام ظاهری غیر از اصول عملیه اونجاها اینا طریقن، یعنی زنون هم طریق به سوی واقع هم. با علم با هم دیگه تفاوتی ندارن. اگر آمدن طریق به سوی واقع شدن پس چیزی در موضوعشون عکس نشده. اون حالت نفسانی مکلف که یقین دارد یا شک دارد اون بسته به حالت نفسانی خود مکلفه، ربطی به حکم شرعی پیدا نمی کنه. حکم شرعی ما چه حالا طریق به سوی حکم زن باشد یا علم باشد در اصل حکم تفاوتی ایجاد نمیکنه. لذا اشکال وارده که اینجا ما الان یک موضوع داریم با دو تا حکم جداگانه که یک حکم واقعی است یک حکم ظاهری است و او اشکال در جا خودش باقی میشه اگر آمدیم و دو تا حکم متفاوت بودن، نقیض بودن، مثلان بودن یا ضدان بودن. تنافی به هر حال اینجا هست. عمده اشکال این بود. و یه اشکال دیگه ای هم باز مطرح شده بود که این اختلاف رتبه‌ای که دارن که یکی از مباحث مربوط به باب ترتب بود که مرحوم آخون اونجا ذکر کرده بودن. ما متاسفانه مباحث ترتب رو به طور جداگانه و مفصل این عرض نکردیم سابق و اینجا موند از مباحثی بود که خوردیم به آخر سال و اونو بس نکردیم. منتها اصل مبحث مرحوم آخوند ذکر کردن تو مباحث ترتب و اشکالی که اینجا مطرح هست این رو ما تو مباحث عام و خاص و مطلق و مقید که یه تتمه ای داشت اونجا نظر حضرت استاد رو ذکر کردیم. جلسه گذشته هم که این مباحث مطرح می شد باز خلاصه این رو من عرض کردم توی اشکالی که هست. اشکالی که آقایون داشتن اینه که شما وقتی یک اهم می دارید یک مهمی، چه اهم چه مهم، هر دوشون به اطلاق خودشون باقی هم. یعنی شما وقتی میگید که مثلا اون جایی که شما مهم را انجام میدهید در مهم قید آمده، قیدش چیه؟ اگر اهم را اتیان نکردی یا اهم را اسیان حتی کردی مهم در حق تو میشه حجت. این آقایان تو بحث ترتب اینجوری بحث کردن. من رو آخوندم همین روش رو پیش گرفتن که میگن امر به مهم بر فرض اسیان یا بر فرض عدم اتیان امر به اهمه. من اهم را انجام ندادم، مثلا ازاله نجاست از مسجد نکردم، وایستادم تکبیرت الاحرام گفتم نماز خوندم. خب این نمازم چه صورتی داره؟ آقا این گفتن صحیحه. چرا صحیحه؟ چون خب نماز که امر داره اونطور از باید فوری بوده، باید انجام میداده. وقت مصخایی میکنم این امر ازل نجاسه فوری بوده، باید اونو سریعا اتیان میکرده و یا آقا اتیان نکرده. پس امر به صلات سر جا خودش باقیه، منتها شرط داره. شرطش چیه؟ ان عصیت مثلا، ان عظمت علی المعصیه مثلا، یه قیود اینطوری باید شما در نظر بگید. این کلام مشهور آقایان اصولی از مرحوم آخوند به این و ملاحظه بفرمایید همشون تو بحث ترتب همینو آوردن به این شکل بحث کردن و بعد میگن خب حالا شما مهم اینطوریه، خود اهم اون چطور؟ اون آیا از مثلا ان عصیته شما گفتید اگر اسیان کردی اون وقت امر به صلات میآید، امر به مهم میآید. خب امر به هم چی میشه؟ آیا از بین میره؟ اشکالی که مرحوم ابن قبه دارن میخوام بگن که شما بر فرض مبنای مرحوم آخوندم تو اونجا در نظر بگیری تو بحث ترتب، امر به اهم که از اطلاق نیفتاده. در اینجایی که تو نماز میخوانی امر به اهم هم داری، امر به ازاله نجاست هم داری، گرچه اسیان کرده ای شخص از امر بودنش نیفتاده اون و ما اطلاق اون با امر فعلی که الان نماز داره اینجا باز تعارض پیش میاد. در کلام مرحوم شیخ هم باز همین میشه. شما میگید خیلی خوب آمد ما امر به حکم ظاهری قید خورده، این شده دیگه موضوع دیگر، حکم آمده. ما از این ور بحث نمی کنیم، میگیم حکم واقعی چی؟ آیا حکم واقعی هم قید خورده؟ حکم واقعی که بر اطلاق خودش واقعیه دیگه، حکم واقعی که از حکم بودن نیفتاد. اطلاق حکم واقعی میاد همین موضوع اخص حکم ظاهری رو باش تعارض برقرار میشه. لذا این مبنایی که مرحوم شیخ طبق مبنای خود مرحوم شیخ، خب اون بحث مربوط به ترتب درست میشه، بحث این که ما دو تا حکم هم داشته باشیم درست میشه. منتها اشکال مرحوم ابن قبه در واقع بخشیدیم جوابی که حضرت استاد اینجا داشتن، مطلب ایشون این بود که ما در احکام چه عموم چه اطلاق، و همون فرقی که بارها حضرت استاد تو مباحث مربوط به عموم و اطلاق که برمیگرده به معنا و تفاوتشون چیه، به همون بیان، چه حالا عموم باشه چه اطلاق باشه، و در کل در تمام قضایای حقیقی احکام باید منطبق بر اون واقع و خارج باشن. قیود اون هم، قیودی که شما برای عموم در نظر میگیرید یا میاید برای اطلاق قید، قیود با توجه به مصداق صورت میگیره. مثلا استاد این مثال رو زدن، گفتن که مهمانی که مثلا شاخ نداشته باشه رو تو دعوت نکن. این قیدی که مهمانی که شاخ کن، این قید میشه بیمعنی، افراد خنده شون میگیره. یعنی چی این قید؟ چه جایگاهی داره؟ چرا جایگاهی برای این قید نیست؟ چون مصادیق خارجی اصلا چنین چیزی وجود نداره که شما دارید اینو قید میزنید و میخواید خارجش بکنید. تو مباحث مربوط به خطابات قانونیه، اونجا همین اشکال مطرح بود که قیودی که اصلا در داخل موضوعات اون حکم نیستن. ما تو مباحث مربوط به معناشناسی حضرت استاد فرمودن همینطوری که بچه مصادیق مختلفی رو میبیند، بر اساس اون از همون اولین مصداقی که دید معنایی براش شکل میگیره، این معنا کم کم گسترش وجودی پیدا میکنه، هیتهای مختلف پیدا میکنه و بعد توی مفاهمه میاد تطبیق پیدا میکنه با اون وجود ذهنیش و منتقل میشه به طرف مقابل. در استعمالات احکامی و قانونی هم باز به همین شکله. شما نمیتوانید مصادیق را در نظر نگیرید. حکم، بله، ما نمیخوام بگیم حکم میاد روی تک تک موضوعات میشینه، مستقیما نمیخوام بگیم که ناظر به موضوعه. تو بحث خطابات قانونی حضرت استاد این مفصل بحث کردن، منتها الان بحث رو اینه که شما یک قضیه حقیقی وقتی به کار میبرید و اون رو به نحو عموم یا به نحو اطلاق فرقی نداره، وقتی به کار میبرید، این قیودش با توجه به همون معنایی است که شما از اون مصادیق لحاظ کردید و در وجود شما شکل گرفته. خب وقتی این شد، اون وقت این مسئله میاد وقتی تزاحماتی شکل بگیره، یعنی شما میاید خود حکمی که دارید این بر اساس مصادیق خودش هیچ مشکلی نداره. مثلا همین اقم الصلات، شخص آمده در مسجد یا میخواد نماز بخونه یا نخونه، اگر نماز بخونه امر داره، اگر نماز نخونه آمده عصیان کرده، این خودش که مشکلی نداره. مشکل کجاست؟ مشکل اون تزاحمی که به وجود آمده، یعنی یک نجاستی که آمده در مسجد اتفاق افتاده. خود ازاله نجاست هم به تنهایی باز مشکل نداره، یا این میخواد ازاله نجاست بکنه، تکلیف را انجام بده، یا میخواد اسیام بکنه. حالا میام در تزاحمات، در تزاحمات اگه اصلا دست پیدا نمیکنه، اقم الصلات حکم خودش رو دارد، موضوع خودش رو داره، مصداق خودش رو داره. متأ چرا شما میگه اجماع از اومده که شخص در مقام اتیانش آمده گیر کرده؟ پس این دیگه ربطی به بحث خطاب شارع پیدا نمی‌کنه، مربوط به باب تزاحمات میشه. و وقتی مربوط به باب تزاحمات شد، دیگه نه تکلیف به محاله، نه تکلیف محاله، هیچ کدوم از این دوتا نیست. وقتی هیچ کدوم نبود، لذا محذوری اصلا به وجود نمیاد. معذور از تصور دوتا حب در کنار هم و این تضاهمی که شکل گرفته برای ما شکل میگیره. البته اطلاق و عموم عرض کردیم که با هم دیگه متفاوتن، عام لحاظ معنا بر اساس فرد فرده و وقتی شما تخصیص میزنید بخشی از این افراد رو در واقع خارج میکنه، اما در خود مطلق شما دیگه کاری به افراد ندارید، فقط اون معنا رو مد نظر قرار میدید و بعد از شکل‌گیری معنا اون وقت میاد مصداق رو پیدا میکنید. اگر شارع آمد مطلبی رو بیان کرد، معنا رو میخواد به ما منتقل بکنه، معنا که منتقل شد میگردیم متناسب با اون معنا مصداق براش پیدا میکنیم. حالا خصوصیت چی میشه؟ خصوصیت مستقیما توسط شارع بیان میشه برای ما، یعنی شارع بر اساس همین معنایی که داره به ما منتقل میکنه میخواد ما پی به مصادیقش ببریم. این در این بخشش حرفی نیست. و اطلاق وقتی که آمدیم و یک حکمی به نحو مطلق بیان شده باشه، ما از پیش خودمون دیگه نمیتونیم بیایم یه قیدی به کلام بزنیم، بگیم اینجا مثلا فلان اتفاق افتاد پس بیایم یه قید بزنیم. لذا این قیودی که آقایون تو بحث ترتب مطرح کردن، از دوستان اونجا مفصل بیان کردن که شما خود از پیش خودتون که نمیتونید بیاد قید بزنید. اگر قید آمده باشد بله، اگر قید نیامده باشد شما نمیتونید قید بزنید. قیود عام رو هم اگر در کلام شارع آمده باشه، مثل قیودی که برای قدرت بعضی آقایون میگن در کل تکالیف آمده، یا بلوغ رو بعضی قائل شدن که در کل تکالیف آمده، اگر کسی اونو بتونه ثابت کنه به نحو کلیت در همه احکام آمده حرفی نیست. اما اینکه شما بگید وارد مسجد شدی ازاله نجاست رو دیدی اما ازاله نجاست نکردی، اون وقت ان عصیت بعد تکلیف به نماز میاد، این کجا در تکلیف نماز چنین قیدی آمده؟ خود نماز قیدش علل اطلاقه. وقتی علل اطلاق شد شما نمیتونید از پیش خودتان قیدی رو اضافه بکنید. پس ذات مفاهمه میاد اطلاق و تقیید رو میطلبه، از این جهت که ما میخوایم معنایی که منتقل میکنیم همون معنایی باشه که مطابق واقعی باشه. اون وقت در این مثال ها مثلا این یه کلامی هم مرحوم آقای ناینی داشتن که ما اینم جلسه گذشته عرض کردیم، مرحوم آقای ناینی اومدن مثلان رو خواستن جدا بکنن، گفتن این مثلان مثلا دایره این اشکال وارد نیست، که اون کلام ایشون و اشکالی که به مرحوم آقای ناینی داشتن و اون جلسه گذشته عرض کردیم. ولی مثلا در اینجا اعتق رقبت هم مؤمنه. اینجا حضرت استاد فرمودن که الان مثلا شما دوتا دلیل دارید، اعتق رقبت هم مؤمنه. همون موردی که حالا مرحوم آقای ناینی هم ایراد گرفتن دیگران وردن، همینو اگه بخوایم بحث بکنیم، الان اینجا شما دوتا مطلق دارید. خب این در باب اطلاق و تغییر آقایون اومدن اینجا بحث کردن که این مطلوب بعد مطلوبه، دوتا مطلوبه، این از چه بابیه، اومدن نظرات مختلف مطرح کردن، بعد بحث کردن که کدوم یک از اینا باشه. استاد اینجا فرموده اگر شما دلیل و قرینه آمد بر اراده تغییر، یعنی شما میدانید که این مؤمنه آمده تقیید بزند حکم سابقی که علل اطلاق برای شما بیان کرده بود، خب اگر آمدیم و دلیل و قرینه بر این داشتیم، بر همون دلیل و قرینه رو ما عکس میکنیم، و الا شما اینجا دو تا دلیل دارید، یعنی اعتق رقبه آمده به نحو اطلاق. شما هم که میگید ما دلیلی نداریم که مؤمنه آمده باشه عنایت به همین دلیل داشته باشه، آمده که این دلیل را قید بزند. الان تو عرف قانونی میبینید آمده مثلا میگه تبصره‌ای در دولت تصویب شد و قانون کاری که مثلا سال فلان تصویب شده بود رو یه تبصره بهش دادن. اگه نیاد حالا بیان نکنه که این تبصره بوده برای اون قانون، این میشه قانون دوم، که الان هم خیلی سوء استفاده هایی که صورت میگیره رو همین بخشه که یه قانون آمده سابق، بعضی جا از اون قانون استفاده میکنن حکمی رو به اجرا میرسونن، یه جا دیگه از یه قانون دیگری استفاده. دلیلی نداشته باشید اینا قطعا میشه دوتا مطلوب جداگانه و دیگه اینها تنافی با هم دیگه ندارن که هیچ، هر کدام دلیل جداگانه خودشون هستن. جواب اشکال چی میشه؟ جواب اشکال همونه که ما تو کلامی که سابقم از مرحوم آخوندم اینجا داشتیم اینو عرض کردیم توی مباحث مربوط به اجتماع امر و نهی، اونجا اگه یادتون شریفتون باشه گفتیم امر و نهی در شیء واحد این آیا از مصادیق تکلیف محال هست، یعنی مطلوب و مبغوض آمده در شیء واحد اتفاق افتاده. اونجا از دوستان همین جواب رو اونجا مطرح فرمودن که این از باب تزاحمات اگر آمدیم و اتفاقی افتاد، این مربوط به باب مفاهمه و باب خطابی شارع نمیشه. خب این اشکالی که به کلام مرحوم در واقع کلام مرحوم شیخ وارد بود، منتها همین اشکال رو در خیلی نظراتی که آقایون معاصرین هم اگر مطالبشون رو در همین باب ملاحظه بفرمایید، این جواب در واقع جواب از کلام خیلی از این بزرگواران هم هست که اینجا رو شما دیگه محظور به این شکل مطرح نمیشه. اینو حالا میتونیم تبیین تقریر دیگری از کلام مرحوم شیخ بدانیم که بگیم این کلامی که حضرت استاد فرمودن، بگیم که تقریر کلام مرحوم شیخه، یعنی شاید مرحوم شیخ مثلا مطلبی که بیان کردن به همین شکل بوده. ایشون میخوان بفرمایند که اینجا ما دو تا خطاب جداگانه داریم، این خطاب جداگانه ها که عنایتی به هم دیگه ندارن که شما محظور بخواید بینشون تصور بکنید. اگر این باشه میشه تقریر کلام مرحوم شیخ، یا اگر نه کلام مرحوم شیخ رو بر همون اساسی که مرحوم آقای خویی تقریر فرمودن اگر در نظر بگیرید، اون وقت اشکالی میشه بر جواب مرحوم آخون. مرحوم آخون ایرادی که گرفتن به کلام مرحوم شیخ، این کلام حضرت استاد در واقع جواب به مرحوم آخون میشه در رد کلام مرحوم شیخ. این تا اینجای بحث، انشاءالله جلسه بعد از کلام مرحوم آخون که خودشون تقریر دیگری دارن اون رو ادامه مباحث رو پی میگیریم و تا 6-7 نظر توی همین بحث مربوط به محظورات خطابی هست، اینا رو انشاءالله در ادامه عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.